أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظیما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. خدا رو بسیار بسیار شاکریم که تو این ایامی که امسال واقعا ایام خاصی است، محرم امسال، اما این سفره‌های کرم و احسان ابو عبدالله حسین علیه السلام الحمدلله پهن بوده از شب اول ماه محرم که امشب شب 15 ماه، و شیعیان و دوستداران ابو عبدالله علیه السلام حالا به صورت حضوری یا غیر حضوری الحمدلله یا تونستن که از این سفره توشه ها برچینن. واقعش اینه که میراث شیعه و اون در واقع برکتی که این مجالس ابا عبدالله علیه السلام داره، داشته و داره، هیچ چیزی دیگه نداره. یعنی واقعا سر این سفره خیلی چیزا میشه آموخت، غیر از بحث اطعامش که حالا امسال یه مقداری این برنامه های مجازی اطعام رو خلاصه محروم کردی در از اطعام، ولی از جهت در واقع بعد معنوی و علمی و معرفتی و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، ما هرچی داریم از همین سر سفره ابا عبدالله علیه السلام داریم. ما یه بحثی رو از شب اول محرم شروع کردیم، عنوانش هم گذاشتیم نعمت ناشناخته، و ذیل این آیه شریفه اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه بحث رو آغاز کردیم، رسیدیم به اینکه ریشه در واقع دینداری همون است که ما بهش میگیم اخلاق. البته من تو این دو شب گذشته که جای دیگه این بحث رو ادامه میدادیم، مقصود خودمون رو از اخلاق به طور واضح عرض کردم که کسی اگر این لفظ رو گفت و معانی دیگری اراده کرد، خلاصه با بحثای ما مخلوط نشه و اشتباه گرفته نشه. ما معتقدیم طبق روایات که توضیحشم دادیم، نمیخوام دیگران تکرار کنم، همه دین زیر چتر اخلاق قرار میگیره، و عرض به خدمتتون اگر ما اون پایه های اخلاق رو بتونیم انشاءالله مستحکم بکنیم، پایه های دینداریمون مستحکم شده. خب حالا این دو شب رو به پیشنهاد و توصیه میزبان محترم ما به یکی از بحث‌های فرعی اخلاق که خیلی مهمه اختصاص دادیم، اخلاقی که توی خانه و خانواده واسطی به اصطلاح بیشتر مورد توجه قرار بگیره، که بسیار بحث لازمی است و من اصلا معتقدم نه چون می‌خوایم این بحثو بکنیم کلاً، حالا پارسالم بعضی از عزیزان ما خدمتشون بودیم تو بعضی مجالس میگفتیم اصلا اخلاق باید از تو خونه شروع بشه، اگه قرار بشه اخلاق از بیرون شروع بشه فایده نداره. خیلی من به اصطلاح شفاف عرض بکنم، اون اخلاقی که پیغمبر و اهل بیت از ما خواستن اون نمیشه. اخلاق باید تو خونه به اصطلاح شکل بگیره و ریشش از اونجا درست بشه. خب چون موضوع بحثمون اینه، من این فرمایش امام باقر علیه السلام رو محور قرار میدم که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان از جهت ایمان معیار دارن دستمون میدن. یعنی ما اگه خواستیم محک بزنیم ایمان کسی رو، که حالا معلومه که کسی رو، یعنی خودمونو، خیلی تو نخ دیگران نریم، چون این یه خطریه که آدم تکلیف همه رو معلوم میکنه خودش جا میمونه. اگه میخوایم بفهمیم چقدر دین داریم، ببینیم چقدر حسن خلق داریم. این خیلی پیام صریح و روشن این فرمایشی، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ببین چقدر حسن خلق داری، اگه 30% حسن خلق، ایمانت در درجه 30. اکمل المؤمنین ایمانن دیگه، و اگر چیز دیگه ای بود میگفتن. و این احسنهم خلقا تمام در واقع وظایف ما رو در دینداری پوشش میده، با بحثایی که الان دو شب گذشته به خصوص کردیم که نمیخوام الان تکرار کنم، چون بعضی از عزیزان در به صورت به اصطلاح غیر حضوری و مجازی دنبال میکنن، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم مباحث. وقتی یه دنباله ای داره، این دنبالش به اصطلاح میشه همون بحث امشب و فردا شب ما انشالله تو این مجلسی که شب جمعه است و شب زیارتی ابا عبدالله علیه السلام، و واقعا امسال محرومیت از زیارت کربلا خیلی تلخ و سخت بوده تا الان، امیدواریم که این سد طریق از بین بره، این راه مثل قبل بشه راحت رفت. و خب پارسال این موقع بدون ویزا میشد رفت خیلی راحت، یک ساعته میشد تصمیم گرفت و رفت. دنباله فرمایش حضرت هست خیارکم لنسائه، یعنی بهترین شما، خیارکم بهترین شما، خیارکم لنسائه، بهترین شماست برای زنهاش. حالا زنها، ببینید ممکنه کسی مثلا یه همسر داشته باشه، اولا نسا به معنی همسر نیست، نسا یعنی زنها. حالا شامل همسر میشه، شامل به اصطلاح دختر میشه، شامل عرض به خدمتتون خانوادم به صورت یه مقدار، یعنی اگه توسعه بدیم معناش رو ممکنه به اصطلاح شامل اون هم بشه. یعنی هر کسی که به خانوادهش، به همسرش بیشتر خیر برسونه بهترین شماست، این میشه معنای تحت اللفظی. خب من این بحثو که خیلی هم مهمه میخوام از اینجا آغاز بکنم. ما توی روایات در بحث حب و نساء، حالا اینجا صحبت از نساء بود، ما از این استفاده کنیم، در بحث حب و نساء یعنی دوست داشتن زنها، ما دو گونه روایات داریم. یه روایاتی که حب نساء درش مذموم دانسته شده، یه روایاتی که حب نساء ممدوح دانسته شده. خب اینا هر دوش هم درسته و هر دوش هم باید با هم دیده بشه. اگه فقط یکیشو بگیریم و یکی رها بکنیم، میشه نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض، که دینداری نمیشه دیگه. اون جاهایی که حب نسا مذمومه یعنی ناپسنده، اون جاهاییست که در واقع حب دنیا رو توضیح دادن ائمه. حب دنیا اون وقت 8 مظهر داره، یعنی 8 جور ظهور میکنه محبت به دنیا، یکیشو گفتن حب نسا که حالا ما توی یکن کتابمون که همین امسال در اومده به نام درجات دوستداران این هشتا رو معرفی کردیم و روایاتی هم گزینشی زیلش رو بردیم و را کسی خواست ببینه. اینا محصول حالا همین جلسات سید شادار سلامی که گفتم هرچی داریم، حالا ما که چیزی نداریم، یعنی بنده ناقابل چیزی ندارم، ولی هرکی هرچی داره سر از این سفره گیر آورده واقعا. اگه سید شادار سلام این عنایت ویژه رو نداشتن دستمون خالی خالی بود، همه بزرگان، حالا ما که کوچیکیم، کوچیکتر از همه. این حب النساء به عنوان یکی از مظاهر حب دنیا، یعنی حب شهوت نساء، حب این که آدم مثلا دوست داشته باشه، مثلا شهوت رانی تو مسائل مثلا ارتباط با نامحرم و اینا میره تو اون قسمت ها که محل بحث ما نیست، ولی خب مذمومه. یعنی کسی بخواد این در واقع شهوته، این حب النساء مذموم همون شهوته، شهوت مثلا ارتباط با نامحرم و اینکه بالاخره آدم یه لذت‌هایی میبره، دنبال لذت‌هاش بره که میشه چیز حیوانی، زیر ارزش انسانی نداره واقعا. اما در کنار این ما روایاتی داریم که حب نساء ممدوح دانسته شده، یعنی مورد تأیید، و پیامبر فرمودن که از دنیای شما سه چیز برای من محبوبه، یکیش نساءه، یکیش هم نمازه. یعنی ببینید، حالا اون دوتای دیگر الان نمیخوایم بحث کنیم، ولی اینی که پیامبر فرمودن که از دنیای شما حب به الیم دنیا کم ثلاث، یعنی از دنیای شما سه چیز برای من محبوب دانسته شده، پیامبر که شأنشون عجل از این که مثلا اون حب دنیا بخواد درشون باشه، یک اپسیلون هم نیست. پس اون حب نسائی که در واقع پیامبر میفرمون محبوب از دنیای شما برای منه، اونم در کنار نماز میشونن، یعنی این یه عبادت خداست، این بندگی خداست. من میخوام از اینجا بحثمون تو بحث خانواده شروع بکنم که اگر تو روایات ما گفته شده، همه شما الحمدلله بلدید، که ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الیه الله، هیچ بنایی در اسلام محبوبتر نزد خدا نیست من نکاح. اینو تا حالا راجبش تعامل کردیم که چرا اینجوریه، یعنی آیا صرف این که مثلا یه زن و شوهری برای این که مثلا به گناه نیفتن، برای حفظ عفتشون بیان ازدواج کنن، این مسلمه، ولی فقط همین یا نه؟ بخوام بگم به این حد اقل اکتفا نباید کرد، و پیام این روایات خیلی بالاتر از اینه. چیه؟ اگه بخوام توی یه جمله بگم، پیام این روایات اینه که آقا کانون خانواده واقعا یکی از مراکز جدی و اصلی بندگی خداست. بیایم اگه تا امشب اینجوری به خانواده نگاه نمی کردیم، را از امشب اینجوری نگاه کنیم. یعنی واقعا فکر نکنیم مثلا عبادت که میخوایم بکنیم بعد بریم زیارت کربلا، خب اون قطعا یه عبادت خیلی خوب، یا مثلا انفاق کنیم به مستمندان، یا قضای حوایج مؤمنی، اینا عبادت مهمیه که همه بلدیم الحمدلله، حالا خدا توفیق بتونه عمل کنیم. ولی یکی از عباداتی که هر روز زمینش بر اون فراهمه، ولی حیف که به عنوان یه زمینه و بستر عبادت بهش نگاه نمی کنیم. این بحث خانواده است، به ارتباط های تو خانواده که اصلش، یعنی اون محور اصلیش ارتباط بین تو تا همسر دیگه، حالا بعد بچه ها میشن به تبع، ولی اونی که شکل میگیره و این کانون رو کانون محبوب خدا میکنه، این ارتباط بین زن و شوهره. ما گاهی به این جوان ها فارغ التحصیل های مدارس و اینا میگفتیم، میگیم الانم، ولی حالا چقدر به اصطلاح حرف ما براشون کاربردی بشه نمیده، میگیم بابا میخوان ازدواج کنه، قصد قربت کنه، قصد قربت کنه، حالا بالاخره ارضاء شهوت هم میشه، ولی حیف شما مثلا صرفا برای ارضاء شهوت جنسی بخواین مثلا، یا خیلی بره بالا این که مثلا حفظ عفتمون و پاکدامنیمون رو داشته باشیم، اونم خیلی خوبه، ولی بگین خدایا تو دوست داری این کار رو، من این کار انجام میدم. یک حدیثی برای شما عرض بکنم که ببینید، این که ما میگیم این ازدواج به عنوان یه طریق برای بندگی خدا انتخاب بکنیم، یه بند خدایی است که میاد خدمت امام باقر علیه السلام، یه خانم، یه دختر خانومی با قول ما دوشیزه که ازدواج نکرده، میگه که من متبتله هستم. متبتله تعبیرش دقیقا تو عربی اینه، متبتله، که این کلمه بتول از همین میاد. ما یکی از القاب حضرت صدیق طاهره میدونیم بتوله، بتول یعنی بریده شده. متبتله یعنی من از همه جا بریدم، از دنیا بریدم، مثلا از شهوات بریدم و تارک دنیا شدم و خلاصه فقط به عبادت خدا فکر میکنم. جالبه ها، ببینی کسی بیاد به امام زمانش، حالا این یه آدم اصطلاح خیلی مقدسه دیگه، که میاد میگه که آقا من دیگه به این نجه رستم که حالا جوونم هست، یه جوونه مثلا، حالا اون موقع سن ازدواج مثلا چه مثلا الان نبوده که تو 30 سال طول بکشی تا ازدواج بکنن خانم ها، اون موقع اصلا به 20 سال محال بود برسه. یعنی یه دختر خانم مثلا فرض کن 14-15 ساله 16 ساله دیگه، خیلی بگیم 17 ساله 18 ساله دیگه واشتن نبوده، اومده به امام زمانش میگه که من متبتلم، یعنی این که میخوام تاریک دنیا باشم و از همه شهوات ببرم. حضرت ببینید چقدر معلم مربی زیرک و اینها که مربی الهی، میگن تبتل نزد تو چیه؟ میشه تبتل رو تعریف کنی؟ چون مفهوم تبتل تو عربی یعنی همین بریده شده، بریده از ما به حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه که میگیم بتول، برای اینکه بریده شده از هر آلودگی و اینا، آلودگی جسمی که در خانم ها هست یا ایامی و آلودگی های روحی معنوی، از همه چی بریدن و از غیر خدا اصلا بریده است ایشون. این میشه فاطمه بتول که اصلا قابل قیاس با احد الناس تو عالم نیست. اون چی؟ بقیه میشن تبتل، یعنی میخوان یه کاری بکنن تو این مسیر قرار بگیرن. حضرت فرمودن تبتل نزد تو چیه؟ اون گفت نمیخوام ازدواج کنم. منظور از تبتل اینه که نمیخوام ازدواج کنم. مثل این راهبا. حضرت فرمودن چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ حالا این بنده خدا قصد قربت کرده بود با ازدواج نکردن، یعنی به حساب خودش دیگه بر شهوتش غلبه کرده بود و حالا ما دیگه دنبال دنیا نریم و اینا، گفت میخوام با این کار یه فضیلتی پیدا کنم. حضرت به این تعبیر حضرت میخونم، فرمودن انصرفی، انصرفی یعنی خلاصه منصرف شو از این کار، این فکر رو از سرت بیرون کن. فلو کان ذالک فضلا، اگه این فضیلتی بود، لکانت فاطمتو سلام الله علیها احق بهی منک، مادر ما حضرت صدیق طاهره احق و سزاوارتر بود به این فضیلت تا تو، نسبت به تو. انه لیس احد یسبقها الی الفضل، هیچ کس سبقت و پیشی نمیگیره بر حضرت صدیق طاهره در گرفتن و رسیدن به فضیلت. پس این فکر اصلا اشتباهه، یعنی عوضی اومدی راه بندگی خدا. به جای اینکه فکر کنی ترک ازدواجه، اتفاقا ازدواجه، یعنی اینو بدون، چون ما اعمالمون تابع دیدگاهمونه دیگه. وقتی دیدگاهمون این باشه که مثلا ازدواج خب یه درد سره برای ما، ازدواج یه تکلیفه، ازدواج تکلیف منظورم تکلیف الهی نیست، یه مشقتی است که بخیر باری است که آدم بعد به گردن بگیره دیگه. اینجوری اگه بخواد آدم ازدواج بکنه، یا ممکنه 10 سال پیش ازدواج کرده حالا داره فکر میکنه، چون اینم پیش میاد گویا آدم اول ازدواج میگه من تو این فکرا نبودم، حالا بعد 20 سال دوزه به این فکر افتادم، از این به بعد قصد قربت کنم. طوری نه، از این بعد قصد قربت کن، از همه امشب که بخوام بخونه قصد قربت کنی. یعنی واقعا کانون خانواده رو و ارتباط زناشویی رو یکی از زمینه‌های بندگی واقعا سطح بالای خدا ببینیم. اینو خدا شاهده اقراق نمی‌کنم، حالا رو باید براتون می‌خونم، ببینید چقدر ظریف کاری اینجا وجود داره. یعنی خدا خواسته که ما هر روز و هر شب و با این تماس‌های مداومی که با به اصطلاح خانوادهمون، تو خانوادهمون وجود داره، این ارتباط ها، بتونیم ترقی معنوی بکنیم، بتونیم پیشرفت بکنیم. ولی اینو بعد دیدمون اول درست کنیم. دیدمون نسبت به این ارتباط های خانوادگی که عرض کردم محور شما ارتباط زناشویی است، یه دید الهی باشه واقعا، هیچ منافاتی هم با لذت های جنسی و این حرفا نداره، کاملا همسو میتونه باشه. یعنی ما نمیگیم که اون نه این آره، نه اونم هست، ولی حیفه که آدم مثلا به خاطر یه سری مثلا ارضاهای شهوانی فقط بخواد زندگی بکنه. وقتی که بسترش فراهمه، قصد قربت میشه کرد، و چرا آدم نکنه؟ وقتی از توی خانواده و این ارتباطه اینجوری آدم میتونه ترقیات معنوی بکنه، خب چرا از دست بده؟ واقعا ائمه ما خودشون تو همه این موارد الگو بودن و ما باید درس بگیریم از پیشوایانمون، فقط به این احکامی که مثلا توی رساله ها نوشتن که اکتفا نباید کرد. یعنی اینایی هم که ما الان داریم عرض میکنیم خدمت شما، اینا هم عیناً تو روایات آمده که حالا من بعضی هاشو امشب خدمت شما میخونم. خب ببینید، اونی که اصل توی اگه بخواد کسی تو این کانون خانواده عبادت خدا رو بکنه و ترقی بکنه، همونطوری که گفتیم محورش ارتباط زناشویی است، اون وقت اون راهبرد به قول امروزی، اون راهبرد اصلی برای اینکه راهکارهای دیگه همه ذیل این قرار میگیره. عزیزان ما توجه دارن فرق از بین راهبرد و راهکار. راهبرد یه مشی کلیه که آدم پیش میگیره، بعد این یه راهکارهایی رو میده به آدم. اون راهبرد کلی برای کسی که میخواد ترقی معنوی و عبادت خدا بکنه توی خانواده، یک کلم است، یک کلید واژه بسیار مهم، و اون اسمش محبت. یعنی فقط و فقط اینه که جواب میده. توی این بستر بندگی خدا اگه کسی بخواد از این سفره بهره‌مند بشه، بعد از این وادی محبت وارد بشه و سلام، یعنی راه دیگه نداره. خب اگر از این وادی وارد بشه، میبینه که خود اظهار محبت به همسر، اظهار محبت خودش میشه عبادت، و نزد خدا یعنی تقرب الله میاره برای آدم. من خیلی تاکید دارم روی دید آدم ها. یعنی یه موقع ببینید آقا، مثلا فرض کنم ما میخوام یه چیز بس خونه‌مون تهیه کنیم ببریم، خب چرا قصد نکنیم که دل همسرمون رو با این کار خوشحال کنیم؟ چرا قصد نکنیم؟ کلون یعمل علی شاکلته، ما تو قرآن داریم روایت زیلش داره که ای علی نیته، یعنی ارزش عمل رو نیت عمل تعیین میکنه. عزیزانی که عرایز منو میشنوه، خیلی هاشون بحث معارفی رو آشنان. ما حتی بحث خلود اهل آتش در آتش رو با نیات توضیح میدیم، میگیم چون نیتشون این بوده که اگه تو دنیا علل ابد بمونن، علل ابد معصیت بکنن، پس اینا باید جاوید تو جهنم باشن. بحث عذاب، حتی عذابش که اینجوری باشه، ما به طریق اولا ثوابش هم همینجوره. کلون یه عمل علا شاکلته، بنده ممکنه نون بگیرم ببرم خونمون، یکی دیگه نون بگیره برای خونش، ماست و شیر بگیرم، اونم ماست و شیر بگیرم، ولی اگه من با اون ماست و شیر گرفتنم قصد قربت کردم، قصد خوشحال کردن و شاد کردن دل همسرمو کردم، یه چیزی گیرم میاد که اگه این قصد رو نکردم گیرم نمیاد. پولا رو دادم، زندگیرم اداره کردم، حالا توی بعدیش، ولی اون ثوابی گیرم نیومده. ببینید، یعنی دو دوتای چارت دین ما همینه دیگه، که آقا میخوای فرض کنید شما اگه مثلا میگم الحمدلله همه اهل فضل، شما مجلس ابا عبدالله علیه السلام گرفتید، یا مثلا میخواین که خیریه کمک بکنید برای اینکه آخر سر یه دونه تابلو بزنه اسم شما رو اون گنده بزنه که شما این کارو کردید، این فایده داره؟ پولم بدید، 1,000,000,000 هم بدید، میلیارد هم بدید، تهش این باشه که میخوایم مطرح شیم. اونا توی صدر اسلام بود دیگه، بعضی میرفتن میجنگیدن برای اینکه به غنیمت برسن، وقت بهشون میگفتن قتیل الحمار، این کشته شده حماره چون میخواد حمار به غنیمت بگیره، یعنی تابع نیته. آقا پس اگر من نیتمو درست بکنم، اون ثواب و پاداش و اجر و قرب معنوی مال نیته. من این کلید واژه‌ای که عرض کردم، یعنی اظهار محبت، اظهار محبت که اسمش مودت، این رو که باور کنم مقرب الله، اون وقت بگم خب من هر کاری میکنم، اولا همسرای ما همه شیعن، ما همسر غیر شیعه که نداریم، چه زن چه مرد. بنابراین تمام روایاتی که شاد کردن دل مؤمن هست شامل همسر آدم هم میشه. خب چرا آدم اینو نیت نکنه؟ بچه های آدم هم شیعن دیگه، الحمدلله خدا رو شکر. عرض به خدمتتون، پس شامل اینا میشه قطعا، تمام اون ثواب ها شامل این میشه. علاوه بر این اصل، یعنی خود همین که حالا الان رو باهاتون میخونم براتون ببینید، نسبت به رابطه، یعنی رابطه که زن با شوهر داره و شوهر با زن داره، اصلا تصریح کردن. ببینید خیلی به اصطلاح جالبه، چون به چه ریزکاری های ما، همین دین اسلامه که به این ریزکاری ها کار داره دیگه، وگرنه ما هیچ مکتب دیگه سراغ نداریم اینجور ریزکاری کار داشته باشه. ما من امرأتن، یعنی هیچ خانومی نیست، تسقی زوجها شربتن من ما، تسقی یعنی آب بده دیگه، یه لیوان آب بده دست شوهرش، تسقی زوجها شربتن من ما الا کان خیرن لها من عبادت سنتن سیام نهارها و قیام لیلها. اگه معصوم نفرموده بود به عقل ما نمیرسید قطعا، که این ثواب آب دادن به همسر از طرف خانوم براش بهتره، نمیگن حتی معادله، بهتره از عبادت یک سالی که همه روزهای اون سال روزه باشه، همه یعنی 365 روز روزه بگیره و قیام لیله ها، هر شب هم پشت نماز شب بخونه. این یک. تو یبن الله لها، بنا میکنه خدا برای این خانم، به کل شربتن تسقی زوجها مدینتن فلجنه، به ازای هر شربه، شربه یعنی مثلا یه، مثلا شما یه جرعه از این آب بخوری میشه شربه، صدق شربه میکنه، به ازای هر یه شربتی که به همسرش بنوشاند یک مدینه، نه یه بیت، یعنی یه شهر تو بهشت خدا براش میسازه. خدا شاهد اگه کسی شک بکنه در به اصطلاح صحت حدیث بی نصیب میمونه، اینجوری بگم. حالا کمی خدا شاهده، کمی تعدیلش بکنه، خدا روی فضلش ممکنه بده، ولی بی معرفتیه که ماها نسبت به فرمایش ائمه تردید بکنیم بگیم خب این قدم یعنی مثلا غلیظ قصه، دیگه ما نباید اینجوری باشیم. مدینتن فلجنه، یه شهر توی بهشت خدا براش بنا میکنه و غفر لها 60 خطیئه، 60 گناه رو خدا بر او میبخش. خب این که میگم راه بندگی خدا رو یاد دادن، ببینید یعنی با یه آب دادن، حالا آقا از راه اومده مثلا سر کار اومده خسته، بالاخره حالا فشار کار و خستگی و احتمالاً بعضی مسائلی که داشته و بی‌حوصله وارد شده، خب حالا اونم عرض میکنیم که اگه آقا بی‌حوصله میخواد وارد شه این خیلی جالب نیست، یه یعنی دارید پشت در خلاصه یه کمی ریکاوری بکنه خودشو، که با قیافه عبوس و نمیدونم کلافه و این که اصلا کسی نمیتونه سراغش بیاد وارد نشه، اینم یه چیز کاملا اوغلاییه و باید هم بهش توجه بشه. ولی از اون طرف این خانم اگه مثلا یه لیوان آب، یه شربت، یه لیوان شربت، یه چایی میخواد مثلا جلو این بذاره، همین قصد قربت رو بکنه. بی خدا تو اینو گفتی، ما تو روایتون داریم که بحثش هست اسمش تسامح در ادله سنن، یعنی اگر کسی در امور مستحبی یه حدیثی رو شنیده ولو اون حدیث مأخذ درستی هم نداره، ولی به امید این که این ثواب و پاداشی که توی این حدیثه گیرش بیاد اون کار خیر رو انجام بده، خدا اون ثواب بهش میده، ولو حدیث دروغ باشه. این بحث اسمش تو اصول هست تسامح در ادله سنن، سنن یعنی مستحبات، یعنی در صحت مثلا اون روایاتی که بحث مستحب تو بیان میکنن تو تسامح داشت. نمیخوام بگیم واجبه که میگیم مستحبه. بنابراین سخت نمید گیرم سختگیرترین فقها و مراجع هم اینجاها خیلی راحت بست و فتوا میدن تو بحث سنن و مستحبات. روایتش هم در وسایل شیعه جلد 20 صفحه 172 از این طرفش هم بخونم. ببینید اصلا کسی که این حدیث اگه شنیده بودید قبلا که خب تکراری میشه براتون، ولی اگه نشنیدید واقعا دفعه اولی که آدم میشنوه یه کمی ممکنه براش تعجب آور باشه که یعنی اینقدر مهمه یه آب دادن. حالا این ولش هم ببینید، پیامبر ما فرمونه ان الرجل لیعجر فی رفع اللقمه الا فی امرأته. فی به معنی دهانه تو عربی، بعد فی فا فو اینجوری به کار میره بس تو اینکه اعرابش اینجوری باشه. اینجا چون مکسوره و مجروره فی گفته شده، اگه منصوب باشه میشه فا، اگه مرفوع باشه میشه فو، فو فا فی به معنی دهان. ان الرجل مرد لیعجر قطعا اجر داده میشه، پاداش داده میشه. در چی؟ در چه کاری؟ رفع لقمه، یعنی لقمه رو برداره به طرف دهان همسرش ببره، لقمه بگیره واسه همسرش. اون خودش دست داره لقمه گرفتن، یعنی چی؟ این معنای جز این داره که توی اون به اصطلاح ظریف‌ترین رفتارها آدم میخواد اظهار محبت بکنه دیگه. این معناش همینه. وگرنه لقمه گرفتن برای کسی که علیل نیست وجه دیگه چیه؟ این یه به اصطلاح لذت خاصی داره برای اون همسر که این میبینه که همسرش یه توجه اینجوری بهش میکنه. نفس توجه کردن، توجه عاطفی کردن. بازم تأکید کنم برای بار سوم که منظور من این دیدگاه ها، ببینید فقط دارم مثال میدم، این دیدگاه رو آدم توی خانواده حاکم کنه و حالا سراغ بچه ها میریم ببینید چقدر تفاوت میکنه تا اینکه اصلا این حال و هوا تو خطش نباشن زن و شوهر. بالاخره فرق ماها شیعه هایی که افتخارمون اینه که معارفمون رو از اهل بیت گرفتیم با غیر شیعه، با سنی ها، با غیر مسلمان چیه؟ پس ما چی گیرمون اومده؟ اونا هم یه زندگی حیوانی دارن، ما هم یه زندگی حیوانی دیگه. اگه قرار بشه این چیز ایناش که قشنگ میکنه زندگی، ایناش که محبوب امام زمان میکنه. میشه کانون خانواده یا کانونی باشه که این خونه باشه که منتظر امام زمان تربیت کنه، یعنی همه اعضای خانواده با هم همدم باشن در اینکه بشینن برای قربت امام زمان بگرین و بسوزن در فراق اون حضرت. خب اگه اینه که آرزوی ما هم همینه، خب اینا رو بیام حاکم کن تو خانواده. چرا همش دنبال این میگردیم که یه جا بیرون خونه عبادت کنیم؟ خب توی خونه به این راحتی میشه عبادت کرد، چرا نکنیم؟ چرا نکنیم؟ اینکه از یک سال عبادت به اصطلاح بیشتر باشه ارزشش کم چیزی نیست. یه به اصطلاح قدم دیگه میرم جلو، ولی خب وقت اون انقدر نیستش که بتونم کاملش بکنم. ببینیم تو کجا میتونیم بگیم هر چقدر مون ایشالا فردا شب. ببینید حداقل اظهار محبت، حداقل اظهار محبت چیه؟ اینه که آدم ایزا نکنه. دقیقا کلمه رو که تو رو به کار رفته من به کار میبرم، یعنی حرمت ایزا. اصلا یکی از گناهان کبیره که متاسفانه به عنوان گناه گاهی اصلا شناخته نمیشه، چون خیلی از گناهان رو ما اصلا نمیشناسیم و نمیگیم، فکر میکنیم بلدیم. ایزا مؤمن، ایزا اسم دیگهش عقوقه. یعنی گاهی که گفته میشه حقوق والدین، حقوقو ببینید شما فقها هم حتی فتوا که میدن میگن حقوق یعنی ایزا، یعنی یه کاری بکنیم که دلش برنجه، یه کاری بکنیم اذیت شه، اینو میگن ایزا. این جزء محرمات، ایزا مؤمن. حالا خب اولا همسرم که حالا مال ماها الحمدلله مؤمنن دیگه، همم چه زن چه مرد، همسر غیر مؤمن ما نداریم که. و عرض به خدمتتون علاوه بر این که مؤمنه و همسرم هست. حالا ببینید حداقل اظهار محبت اینه که ایزا نشه دیگه. حالا اینجا کلی تکلیف میاد به گردن آدم. من اول حدیث رو بخونم. ملعونتون، بذار اول این حدیث رو بخونم. من کان له امرأتون تؤذی، کسی اگه زنی داشته باشه که اذیتش کنه، لم یقبل الله صلاتها، اون ایزا زن شوهرش را باعث میشه که نماز اون خانم پذیرفته نمیشه، ولا حسنتا من عملها، هیچ حسنه ای از اعمالش پذیرفته نمیشه، حتی تعینه و ترضیه، تا اینکه بیاد به اصطلاح راضیش بکنه، همسرش و شوهرش رو کمک کنه و راضیش کنه. و این صامت دهر، هرچند که تمام عمرش رو روزه بگیره روزها، و قامت یعنی شبام شب زنده داری و تهجد، و اعتقت رقاب، بنده بخره آزاد کنه، و انفقت اموال فی سبیل الله، و اموالو در راه خدا انفاق کنه. خیلی سنگینه نه؟ و کانت اول من ترد النار، اول کسیست که وارد جهنم میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ایزا شوهر. اما یه طرفه نیست قصه. و علر رجل، و علر رجل مثل ذالک الوزر والعذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما، اینن باسه مردم همینطوره. علر رجل، اون برای مرعه بود نسبت به شوهرش، اینم علر رجل مثل ذالک الوزر، همین وزر رو به گردنشه و همین عذاب در انتظارشه، اذا کان لها مؤذیا، همون تعبیر ایزا رو به کار برده، ظالما. ایزا هم از مصادیق ظلمه، چون ما حق نداریم ایزا بکنیم. حالا ایزا چیه؟ یک کلمه عرض بکنم، شرمم میاد بگم که گاهی خبرهایی با آدم میدن که آقا فلانی که مثلا اند دیگه، حالا مذهبی بودن و اون جلسه و روزه و فلان و خدمته، چه رفتاری مثلا داره با همسرش. این موقع آدم، من که گاهی عزا میگیرم، چی باید گفت، چی کار باید کرد، یعنی چجوری تونسته به خودش بقبونه این آقای متدین که با این زن ضعیف. حالا فرق مرد و زن، اینم تو پرانتز بگیم، اینه که توی روایت داریم اتقوا الله فی الضعیفین، الیتاما و النساء، اینم این وسط بگیم، یعنی مرد بالاخره مرده و یه مقدار مقاومتش زیاده، یه مقدار تحملش بالا، زنم زنه. ما اگه یه زن بخوام داشته باشیم که صفات زنانه نداشته باشه که به درد همسری نمیخوره. زن باید صفات زنانه داشته باشه، یعنی کمال زن به همون صفات زنانه داشتنشه. وقتی یکی از صفات زنانه داشتن این همین ضعیف بودنه، این ناتوانیه از جهت به اصطلاح استقامت بدنی و روحی. شما مثلا دیدین تو کشتی مثلا زنا بیان تو میدون، خب این یه چیز بی ربطیه، یعنی ورزش های سنگین اصلا بس خانم ها تعریف نشده و این توهین به زن نیست. خب این واقعیته، اصلا اگه بخواد زن اون کمالاتشو داشته باشه باید جسمش یه لطافت خاصی داشته باشه، لازمه اون لطافت این ضعف هم هست دیگه. بنابراین اون کارهای سنگین و خشن و اینا بس خانم ها نیست. حالا تک و توکی و یه خانم پیدا میشه که یه قول دور معاب در میاد، اون استثناء هست. و همچنین یه سری به اصطلاح استقامت روحی خانم ها نوعاً کمتر از آقایونه. یه مصیبتی که مثلا وارد میشه، یه حادثه تلخی که پیش میاد، مردا چقدر مقاومت میکنه؟ درصدی شما بگیرن، مثلا تو 100 تا آقا چند نفر میشکنن، خانم ها چجوری میشه؟ یه پدری از دنیا میره، دخترش چقدر آسیب میبینه، پسرش چقدر آسیب میبینه. به طور آماری حساب بکنی خیلی آسیب خانم ها بیشتره. و اینم باز عرض کردم، این اهانت به خانم ها نیست که دارم، این واقعیته. همونطوری که به اصطلاح فرض کنید چه میدونم ریش نداشتن خانم ها مگه مثلا یه رذیلته، مثلا یه کمبوده؟ نه کمبود نی، کمبود نی، قرار نیست مقایسه بشه با آقایان، همونطوری که اینکه محاسن صورت ندارن کمبود نیست و نقص نیست و توهین نیست، اینش هم که مثلا یه ظرافت روحی دارن که وقتی یه حادثه یه مصیبتی پیش میاد، اثری که در اونها میذاره ده ها برابر اثری است که در مرد میذاره. خب اینی که در روایت داریم ضعیف، یعنی این، من اینو مخصوصا بازش کردم برای خوش آمد خانمم، این حرفا نزدم ها، یعنی کاملا واقع دارم میگم، ضعیف یعنی در مقایسه با آقایون این به اصطلاح مقاومتاشون کمتره و خدام اینجوری خواسته و این اصلا لازمه زن بودن. خب اگه مرد میدونه که زنی همچی ویژگی داره که بایدم بدونه، اگه میخواد، اگه ندونه نباید ازدواج بکنه، ازدواج میکنه باید اینو حالیش بشه دیگه. اگه میدونه خب باید بدونه که باید قلدر طرف نی، با این کسی که مثلا توی محل کار و میدونه فعالیت های اقتصادی میخواد با هم به اصطلاح زورآزمایی بکنه، با اون طرف نیست، اصلا خونه جای زورآزمایی نی. از اشتباه من ببخشید دیگه کمی راحت و رک میخوام بگم برای اینکه حرفم به درد عمل بخوره انشون. گاهی اشتباهی که هم آقا میکنه هم خانم اینه که میخوان به اصطلاح یه جوری به کرسی بشونن اون خواسته خودشون. حالا آقایون یه مدل قدرت نمایی میکنن، خانمون یه مدل دیگه قدرت نمایی میکنن. میخوام بگم هر دوش اشتباهه. این قدرت نمایی کردن اشتباه تو خونه. اگه کسی فکر کنه من باید یه جوری اینو بشکنم، این خیلی اشتباه داره میکنه، چه مرد باشه چه زن. و اینم خدمت آقایون بگم که همینجا خدمتشون هستیم و هم دارن عرایض ما رو بعضن میشنون، اگه خانم ها بخوان از طریق خودشون آقایون رو بشکنن میتونن، مدلشون با آقایون فرق داره ولی میتونن. شما به تاریخ نگاه بکنی ببینید سلاطین، گردن کلفتا، قلدرا، نوعا آخر سر زنا پادرشون آوردن. یعنی خانم ها یه حربه هایی دارن که آقایون ندارن، کمان که آقایون هم یه حربه هایی دارن که خانم ها ندارن. این به خاطر همون مرد و زن بودن. ولی اشتباه اینه که آدم بخواد با شوهرش یا با زنش، با همسرش بخواد از حربه برای شکوندنش استفاده کنه. کسی که این کارو بکنه خودشو داره میشکونه. یعنی راه این که من به اصطلاح به طرف مقابلم حالی بکنم که داره اشتباه میکنه، این نی، این نیستش که آدم یه جوری زمینش بزنه، یه جوری عجزشو بهش نشون بده. من صریح و رک دارم عرض میکنم، یعنی نقطه ضعف طرفو نگاه کردن و از اون نقطه ضعف ضربه زدن کار غیر اخلاقیه، کار مرضی خدا و پیغمبر امام نیست. این کارو نکنیم، نه مرد این کارو بکنه نه زن این کارو بکنه. حالا عرض میکنم یه چی کار بکنیم، بالاخره اختلاف پیش میاد، قبول دارم، حالا عرض میکنم ما خیلی راه روون و به اصطلاح سالمی داریم، لازم نیست تو راه این راه های اینجوری بریم. راهش همونه که با اظهار صمیمیت، با اظهار یک رنگی، این یک رنگی خیلی مهمه. چیزی که خیلی عذاب میده هم خانوم ها رو هم آقایون رو یک رنگ نبودنه، دو جور بودن آدم هست، به خصوص خانم ها از این که آقایونشون بخون دو نقش بازی بکنن خیلی به هم میریزن و این میشه ایزا، اصلا این میشه مصداق ایزا. یعنی آدم صاف باشه، صاف باشه، این یه لذت خاصی داره و یه محبت خاصی رو به طرف مقابل القا میکنه که آدم به اصطلاح رو راست برخورد بکنه. چون تعارف که نداریم، خونه جاییست که آدم میخواد از فشارهای بیرون بیاد احساس راحتی بکنه. خب بهتر از مونسی، بهتر از همسرش پیدا نمیکنه آدم. من نمیگم بیاد آدم مسائل کاری و مشکلات رو واسه همسرش بگه، اصلا مقصودم این نی، ولی اگه مثلا یه جاهای آدم مثلا کم میاره، یه جاهای خسته میشه، یه جای میبره، ای کسی ناراحت میشه، دلخور میشه، خب کی بهتر از همسرش؟ نمیگم بیاد باز غیبت آدمو رو بکنه، منظورم این نیست، ولی اینکه من حالا وا بدم بگم مثلا دیگه حالم گرفته شده، نمیدونم اذیت شدم فلان، بدونی که فقط آبروی کسی رو ببره، اشکالی نداره که مثلا مرد بیاد اینا رو به همسرش، اون مثلا لذت هم میبره که منو همدم و مونس انیس خودش حساب کرد تو داره این حرفا رو میزنه. یه مرد نباید فکر کنه که اگه اینجوری برخورد بکنه مثلا زنش جسور میشه برش، نه این اشتباهه. و برای اینکه اون پیوند عاطفی و محبت بهتر و قوی تر میشه. خب ایزا، ببینه ایزا غیر از رفتارهای خاصی که دیگه روش نوشته ایزا، تابلوی که ایزاه، هر رفتاریست که من میدونم همسرم از این ناراحت میشه. خب چرا میکنم؟ چرا میکنم؟ با حالش بگیرم؟ باز این هم عرض بکنم، عذرخواهی میکنم اگه صریح میگم، عرض کردم میخوام که مطلبم یه فایده عملی داشته باشه، باز همین صریح میگم، وگرنه همه عزیزانی که عرض منو میشتم تاج سر بندن و من خودمو در شعنی نمیرم بخوام نصیحت بکنم. در از مکتب اهل بیت میآموزه، هممون هم شاگردیم، شاگرد مکتب امام باقر علیه السلام، که هر رفتاری که باعث میشه که طرف رنجیده خاطر بشه، ممکنه یه حساسیت داشته باشه، حتی طرف حساسیت داشته باشه روی یه چیزایی، من بعد مدت زندگی با همسرم میفهمم که رو چه حساسیتی، حالا اونا رو نکنم دیگه، نکنم. ممکنه مثلا فرض کن چه میدونم، حتی خیلی پستش رو مثال بزنم، اگه مثلا فرض کن حالا شوهر یک کسی مثلا از بوی سیر مثلا بدش میاد، یا خانم بدش میاد، حالا این سیر بخوری، اگه مجبور نیستی بخوری، گاهی برای معالجه ممکنه مجبور بشی، ولی مجبور نیستی بخوری، بالاخره یه جوری بخوری که اون اذیت نشه، حتی اینش. یعنی میخوام اینجوری بگم، اصل ملاحظه کاری اینجوری، اصل ملاحظه، چطور ما غریبه ها رو ملاحظه نمی کنیم؟ خب اینا که اولا هستن به ملاحظه. اگه همسر من بفهمه که دارم ملاحظه می کنم، انقدر برای شیرینه، اون وقت خودش حالا به همین زبون عامیانه لوری من میگه منو آدم حساب کرد، من واسهش مهمم. خیلی ارزش داره این که اون احساس کنه که واسه آدم مهمه. این کاملا طرفینی ها، فرق نمی کنه چه زن نسادم برای چه من نساد بزن. پس یه مقدار حالا روی ایزا عزیزان تأمل بکنن، تا انشالله اگه خدا روزی کرد فردا شبم مزاحمتون شدیم، من یه مقدار اینو بیشتر باز عرض میکنم با روایاتی که مکمل اینه. صلوات یا نهت بفرمی اللهم صل. ایام خیلی سختیه این روزایی که ما داریم میگذرونیم، حیف که عاشورا که تموم میشه فکر میکنیم از عزا اومدیم بیرون، یعنی اوج عزاداری ده محرم میشه عاشورا و بعدم سینه زنی و شام غریبان. تا بابا مصیبت اهل بیت یه مدل جدیدش تازه از عصر عاشورا شروع شده و باید ما متذکر کنیم خودمون رو به اینکه این ایام مثلا الان 14 محرم و 15 محرم ایامیست که اهل بیت عصمت و طهارت با این همه مصیبتی که دیدن به عنوان اسیر وارد شهر کوفه شدن، به عنوان اسیر شهر کوفه که نزدیک 5 سال مرکز حکومت امیرالمومنین علیه السلام بوده و دخترای امیرالمومنین اونجا به اصطلاح، حالا این تعبیر شاید قشنگ نباشه، ولی شاهزاده بودن، یعنی آقازاده بودن، خانمزاده بودن، یعنی اینا با شرافت با تکریم، اصلا کسی اینها رو مثلا توی کوچه و نمیدونم با اون حالتهایی که به عنوان اسیر مثلا کسی رو میارن، اصلا محال بود کسی تصور اینو بکنه که حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم، یعنی کسی که اگه الان بخوایم بگیم واقعا نظیرشو نداریم، مثلا یه مدرس قرآن، یه مفسر قرآن، یه عالم به احکام، یه عالمتون غیر معلمه، یه فهمتون غیر مفهمه، مثلا بیاد با یه مثلا لباس مندرس خاکی، اون حجابی هم که به اصطلاح مطلوبشون بود اجازه نداشته باشن مثلا اونجوری، و به این عنوان بیان اون وقت تو شهر کوفه، یعنی کسی که عزیز بوده، آقا بوده توی این شهر، حالا بیاد به عنوان مثلا اسیر بیاد، باور کنی همین برای این که آدم تو سر خودش بزنه کافیه. من میخوام یکی از سخت‌ترین صحنه‌هایی رو که واقعا برای اهل بیت خیلی سنگین بوده بخونم از رو لوحوف برای شما، که ابن زیاد خبیث نعین نجس جلسه فی القصر اذن اذنن آمن، یعنی مجلس عمومی همه مردم بیان، و جیع به رأس الحسن علیه السلام، اون وقت سر بریده حق عبدالله علیه السلام رو برش بیارن، وضع بین یده جلو این پست خبیث نجس حرامزاده بذارن، و ادخل النساء الحسین، بچه های ابی عبدالله، خواهرای مکرمه یا حضرت زینب کبرا، ام کلثوم سلام الله علیهما، تو مجلس دیشب پریشب عرض کردم، از من پرسیده بودن این دو تا مخدره چقدر بعد از عاشورا زنده بودن. من دیدم تو اون کتاب خصائص زینبی یک تحقیق جدی کرده بود، حضرت ام کلثوم 120 روز یعنی 4 ماه و زینب کبرا سلام الله علیها حدود 6 الی 7 ماه بعد از عاشورا، یعنی 200 روز بعد از عاشورا، هیچ کدوم به سال نرسیدن. یعنی اینقدر این مصیبت به این دو مخدره، دخترای امیرالمؤمنین و خواهرهای ابا عبدالله علیه السلام، اینقدر سنگین بوده که اینا دووم نیوردن. قد خل نساء الحسین و سبیانه الی، جلست زینب بنت علی متنکره ناشناس، دلشون نمیخواد در مجلس این لعین اصلا شناخته بشن، اینجوری اصلا سابقه نداره. حضرت زینب کبرا همه تون شنیدید، نقل موثق داره که میخواست زیارت جدش رو توی مدینه بکنه، این جوانای بنی هاشم دروبرش رو میگرفتن، اونم توی تاریکی شب، حتی اون چراغی هم که جلو راهشون بود خاموش میکردن وقتی زینب کبرا میخواد بیاد. تا اون موقعی هم که توی کربلا حتی قمر منیر بنی هاشم و علی اکبر علیه السلام بودن، مگه میذاشتن این مخدره مثلا به قول ما آب تو دلش دکون بخوره؟ نمیذاشتن. این حرامزاده سأل عنها، پرسید این خانم کیه، فهمید که این بزرگیست این قوم، بهش گفتن زینب بنت علی علیه السلام. اون وقت ببینید چه جسارتی، آدمی که شریفه، آدمی که به خاندان وحی متصله، دختر امیرالمؤمنینه، یک پست پلید لجن بیاد باش اینجوری حرف بزنه. الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثکم، خدا رو سپاس که شما رو مفتضح کرد و دروغتون رو آشکار کرد. خیلی این حرف باید سنگین باشه. اون وقت ببینید این خانم، این عمه سادات، با این همه مصیبت‌های سخت عجب جواب میده. فرمود انما یفتزح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، اونی که مفتضح میشه فاسقه، اونی که دروغگوه فاجره و او غیر ماست. یعنی با بلیغترین فصیح‌ترین کلام نشوندن ذره جاش. گفت اون ملعون گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک اهل بیتک، خدا چجوری رفتار کرد، دیدی خدا چجوری رفتار کرد با برادرت؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، از خدا جز زیبایی من ندیدم، چون اسم خدا رو برد. ها اولئک قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم، اینها کسانی بودند که خدا کشته شدن رو بر اونها مقدر کرده بود، رفتن به سوی مضاجعشون و آرامگاهشون. و سیجمع الله بینک و بینهم فنظر لمن یکون الفل، ببین حالا کی پیروز میشه در آینده. یوم اذن، روز قیامت، یعنی حبلت که مکیب نمرجانه، کلامو ببینید ها، با چه صلابتی مادرت به عزاد بنشینه، ای پسر مرجانه. این دیگه داغ کرد ابن زیاد، قزه و ابن زیاد، و که انهو همه به ها، قصد قتل زینب کبرا رو کرد. وقتی که کم میاره قصد قتل میکنه، که یه ملعون دیگه پیدا شد نصیحتش کرد که خلاصه تو با زن داری در میفتی. ابن زیاد گفت لقد شفی الله قلبی من طاقیت کل حسین. این کلمات خیلی سخته گفتنش، من میخورم ببینید چه زخمی به دل عزیز زینب میزد این کلمات این پلید. یعنی خدا قلب منو شفا داد از این طاقی سرکش حسینت، ولی اصات المرد من اهل بیتک. حالا ببینید جواب حضرت زینب، فقالت لامری، این عمق مصیبت حضرت نشون میده، لامری لقد قتلت کهلی، که بزرگ منو کشتی، آقای منو کشتی، اون سایه سرم که از کوچکی بالا سرم بود ازم گرفتی، و قطعت فرعی، شاخمو بریدی، و اجتثثت اصلی، ریشه منو کندی، از ریشه در آوردی منو. ان کان هذا شفاک، فقط اشتفاید، اگه شفات به اینه، بله شفا پیدا کردی. که ابن زیاد اقرار کرد، گفت عجب سجائه، یعنی عجب متنی، عجب سخنرانی است. لقد کان ابوک شاعر، بوات همینجوری بود، یعنی میخواست بگه امیرالمومنین مثلا شاعر بود با عنوان مذمت بگه، ولی این کلمات قوی و متین و در واقع ابن زیاد رو به هم ریخت. در این اینکه نگاه کنید همین سه تا جمله‌ای که خوندم، عمق مصیبت دل حضرت زینب نشون میده، در این اینکه ابن زیاد رو غضب در میاره. خدا را یا به دل سوخته زینب سلام الله علیها قسم می‌دیم، امر فرج منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام رو همین امشب شب جمعه اصلاح بفرما، به ما توفیق توبه و پیوستن به لشکر اون حضرت رو عنایت بفرما. صلواتی تقدیم کنم.